سلام. سلام به مجله خبری 7:30 صبح خوش آمدید. من جاوید فیضی هستم. نخست چند خبر از افغانستان و جهان. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که برای حمایت از آموزش هر کودک در افغانستان سخت تلاش میکند. سم مرد مسئول ارتباطات این سازمان در افغانستان به رادیو آزادی گفت
UNICEF is here for every child in Afghanistan.
UNICEF مانند 70 سال گذشته برای هر طفل در افغانستان است. ما تلاش های خود را تا زمانی که هر طفل در مکتب نباشد و آموزش نبیند متوقف نمی سازیم.
یونیسف می گوید که برای حدود 2000 معلم معاش دو ماهه عاجل تدارک کرده و برای شاگردان بکس و دیگر مواد آموزشی داده است. این اداره ملل متحد می افزاید که برای شاگردان صنوف ابتدایی 37 میلیون کتاب درسی داده. این در حال است که طالبان نگذاشتند که شاگردان دختر به مکتب‌های متوسطه و عالی بروند. کنسولگری ترکیه در هرات می گوید که به 250 خانواده نیازمند در بادغیس کمک توزیع کرده. این کنسولگری در توییت دیروز خود نوشت که این کمک به توصیه رئیس جمهور ترکیه صورت گرفته است. ترکیه پیش از این هم کمک های بشر دوستانه را در مناطق مختلف افغانستان توزیع کرده است. سازمان ملل متحد گفته که نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان با خطر گرسنگی روبروند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در باره نیازمندی های کیف در جنگ علیه تجاوز روسیه بر روز شنبه تلفنی صحبت کردند. به اساس اعلامیه دفتر صدر اعظم بریتانیا، جانسون با زلنسکی گفته که بریتانیا هفته آینده سفارت خود در کیف را دوباره می گشاید. بعد از حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه بسیاری از کشورهای غربی سفارت‌های خود در کیف را بستند، اما بعد از اینکه نیروهای اوکراین توانستند که قوای روسیه را از اطراف پایتخت عقب رانند، بسیاری از این سفارتخانه‌ها دوباره گشوده شدند. جانسون به رئیس جمهور اوکراین گفته که حکومت بریتانیا به تلاش‌های خود برای جمع‌آوری شواهد جنایت جنگی روسیه ادامه می‌دهد. او همچنین گفته که اسلحه‌های دفاعی بیشتر به شمول طیاره‌های بدون سرنشین و راکت‌های ضد تانک به اوکراین داده خواهد شد. و در اعتصاب در میدان هوایی اسخیپول در آمستردام پایتخت هلند دیروز ده‌ها پرواز لغو شد. این اعتصاب چندین ساعته از سوی آن دست کارمندان شرکت هوایی KLM راندازی شد که بکس های مسافران را بارگیری و تنظیم می کنند. آنها گفتند که شمار کارمندان کم و شرایط کار نیز ناگوار است. این اعتصاب در حال صورت می گیرد که مکاتب در هلند رخصت است و بسیاری خانواده ها به مسافرت می روند. پایان خبرها. و این هم پیشگویی آب و هوا.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 10. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 11. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 20. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 20. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 21.
باز هم خوش آمدید. امروز یک شنبه 4 ثور 1401 خورشیدی برابر است با 24 اپریل 2022 میلادی. با رادیو آزادی باشید و از اینها بشنوید. برخورد سرحدی میان طالبان و نیروهای مرزی ایران. طالبان میگویند که نزاع پایان یافته.
اجرسته جلایه و موترم از ایران اینجوا گیر شده یه تانگای از امارت یه ایرانی هایی بر نمیخذاره که ایرانی ها.
نگرانی یونیسف از مسدود ماندن مکتب های دختران بالاتر از صنف ششم. دختری که از رفتن به مکتب محروم شده چی میگوید؟
بای حق و مسلمه که ما باید به دنبال حلم و دانش بریم. بیشتر از دوستا خود دیدیم که افسردگی گرفته و کم کم ما هم افسردگی میگیریم.
و قرار است وزیران خارجه و دفاع امریکا امروز یک شنبه از کیف پایتخت اوکراین دیدن کنند.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برخی رسانه‌های افغانستان از برخورد سرحدی میان طالبان و نیروهای ایران گزارش دادند. مسئولان طالبان در هرات میگویند که نزاع پایان یافته. هر دو یکدیگر را به داخل شدن به قلمرو طرف مقابل متهم میکنند. گزارش‌ها می‌رساند که این برخورد در بندر اسلام قلعه در هرات صورت گرفته است. بیشتر در این گزارش.
رسانه‌های محلی افغانستان از یک برخورد سرحدی میان نیروهای طالبان و قوای مرزی ایران گزارش دادند. این برخورد دیروز در بندر اسلام قلعه در هرات رخ داد. همایون همت، معاون کمیساری طالبان در اسلام قلعه، گفت که این برخورد هنگام رخ داد که طالبان یک واسطه نیروهای ایرانی را در داخل خاک افغانستان متوقف کرد. هنوز معلوم نیست که این برخورد چند ساعت طول کشیده و طرفین سپس چه تصمیم گرفتند. اما نعیم الحق حقانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات، در پیام خود به رادیو آزادی گفت که وضعیت در منطقه صفری هرات اسلام قلعه به حالت عادی خود برگشته و تنشی که به میان آمده بود بدون خسارات جانبی پایان یافته است. در ویدیویی که دیروز در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، افراد مسلح طالبان دیده می‌شوند که گرد یک واسطه نظامی جمع شدند. کسی که این ویدیو را فیلم برداری کرده درباره واقعه چنین می‌گوید:
این جرس غلایه، اون موتر هم از ایرانه که اینجگاه گیر شده. اون موتر از ایرانه، اینجگاه گیر شده. یه تانگاه از امارت، یه هم ایرانی هایی بر نمیخذاره که ایرانی ها او بربره. اینا ایرانی های ای پنج شیشتا با اون موتر سوار بود، ولی مجاهدین گیر کرده.
رسانه‌های ایران دیروز گزارش دادند که بعد از این واقعه سرحد میان دو کشور مسدود شد. حسن کاظمی قومی، نماینده خاص ایران برای افغانستان، به خبرگزاری تسنیم گفت که طالبان سرحد را عبور کرده داخل خاک ایران شدند و می‌خواستند که یک سرک در آنجا بسازند و نیروهای ایرانی مجبور شدند واکنش نشان دهند. آقای قومی افزود که برای جلوگیری از چنین اقدامات با مقامات طالبان در وزارت‌های دفاع و داخله تماس گرفته شد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
یک اداره حامی کودکان سازمان ملل متحد درباره ادامه مسدود ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم ابراز نگرانی کرده. یک مسئول یونیسف میگوید که طالبان به تعهدات خود در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه عمل نکردند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
مسئولان یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال میگویند در حالی که از مسدود ماندن دوباره مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم روز شنبه یک ماه گذشت، هنوز هم کدام تصمیم در مورد اتخاذ نشده است. سم مورد، مسئول ارتباطات این سازمان در افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت که طالبان به وعده خود وفا نکردند. یک ماه می شود که مقامات برسر اقتدار در افغانستان تعهدی را که درباره بازگشایی مکاتب لیسه و متوسطه دختران کرده بودند نقض کردند. یونیسف از این وضعیت شدیداً نگران است که 1 میلیون دختر در افغانستان فراموش شدند. این یک ضربه دیگر به اطفال در افغانستان پنداشته می شود. یونیسف در توییت دیروز خود یک ویدیوی حاوی درخواست یک دختر 16 ساله به نام ماریا را نشر کرد. او میگوید که متعلم صنف هشتم بود و سعی داشت که آموزش باقی مانده خود را سر وقت تکمیل کند.
بای حق و مسلمه که ما باید به دنبال علم و دانش بریم. بیشتر از دوستا خود دیدیم که افسردگی گرفته و کم کم ما هم افسردگی میگیریم.
حکومت طالبان هرچند وعده کرده بود که به تاریخ سوم حمل درهای مکاتب بروی همه دختران گشوده می شود، ولی با فرارسیدن میاد از تعهد خود عقب نشست و دختران بالاتر از صنف ششم بعد از اینکه در مکاتب خود را مسدود دیدند با یأس و ناامیدی به خانه های خود برگشتند. عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف طالبان، اما میگوید مشورت ها برای بازگشایی مکاتب متوسطه و ثانویه دختران ادامه دارد. امارات اسلامی از این موضوع غافل نیست، بلکه در مورد به گونه دوامدار کار و مشوره می کند. تفاهمات جریان دارد. موضوع در حال عقب‌گرد نیست، بلکه روز به روز پیشرفت می کند. امیدواری زیادی وجود دارد که این موضوع به زودی و به شکل درست حل شود. چندین کشور و سازمان بین‌المللی از طالبان خواستند که مکاتب را بر روی همه دختران بکشایند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
باز هم خوش آمدید. دی افغانستان بانک می گوید که به هدف افزایش نرخ افغانی در برابر اسعار خارجی 12 میلیون دلار امروز در بازار لیلام می کند. اما کارشناسان اقتصادی می گویند که برای ثبات پول افغانی به یک سلسله کارهای دیگر هم نیاز است. در این حال مردم از گرانی نرخ ها شکایت می کنند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
بانک مرکزی افغانستان میگوید به خاطر ثبات پول افغانی در برابر اسعار خارجی امروز یکشنبه حدود 12 میلیون دلار را در بازار لیلام میکند. صابر مومند سخنگوی این بانک به رادیو آزادی گفت که این مبلغ به داوطلبی گذاشته میشود. در افغانستان بانک می خواهد که به تاریخ 23 ماه رمضان امروز یکشنبه از طریق داوطلبی در صورت ضرورت 12 میلیون دلار را لیلام کند. در افغانستان بانک در هر چند روز یک مقدار دلار را در بازار می فروشد تا از یک سو قیمت پول افغانی ثابت بماند و از سوی دیگر بهای مواد خوراکی اولیه مثل گندم، برنج، روغن، شکر و مواد سوخت کاهش یابد. اما آذرق شافیزی رئیس سابق اتاقهای تجارت و صنایع سازمان ایکو یک راه حل دیگری نیز پیشنهاد می کند.
اصلی لاره دغه دی چې زمونږ صادرات د واردات
راهکار اصلی این است که صادرات ما نسبت به واردات افزایش یابد. از این طریق واحد پولی ملی ما بدون اینکه پول به بازار تزریق شود و برای بلند نگه داشتن آن تلاش شود به ثبات خود می رسد. قیمت ها نیز به نرخ اسعار وابستگی دارد. وقتی که قیمت ها در بازار جهانی بلند رود و ارزش دلار در برابر افغانی بلند رود، اینجا قیمت ها نیز بلند می رود. چون تولید ملی ما بسیار اندک ولی نیازمندی ملی بسیار زیاد است. مردم در تماس با رادیو آزادی شکایت کردند که در ماه‌های اخیر و در ماه جاری رمضان قیمت‌ها به گونه بلند رفته که افراد عادی توانایی خرید را از دست دادند.
سلطان محمد سرور بود که گزارش می‌داد. همچنان گفت که دی افغانستان بانک میگه که به هدف افزایش نرخ افغانی در برابر اسعار خارجی امروز 12 میلیون دلار لیلام می‌کنه. و ای در حال است که مردم از گرانی نرخ‌ها شکایت میکنن. شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را میتونین روی انترنت هم بشنوین و به خبرهای دقیق هم توجه داشته باشین. همچنان آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. همچنان میتونین به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنین www.facebook.com/azadiradio. بعد از یک وقفه کوتاه شما را از رویدادهای اوکراین با خبر میکنیم.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. رئیس جمهور اوکراین میگوید که قرار است وزیران خارجه و دفاع آمریکا امروز از کیف پایتخت اوکراین دیدن کنند. این بازدید در حال صورت میگیرد که تهاجم روسیه به اوکراین هنوز هم ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نشست خبری روز شنبه گفت که وزیران خارجه و دفاع آمریکا انتونی بلینکن و لوید آستن امروز یک شنبه از کییف بازدید میکنند. آقای زلنسکی گفت که وی با این دو مقام آمریکا درباره برخی مسائل گفتگو خواهد کرد. انتونی بلینکن و لوید آستن بلندرتبه‌ترین مقامات آمریکا هستند که بعد از حمله روسیه به اوکراین از این کشور بازدید میکنند. قبل از این برخی رهبران اروپا از پایتخت جنگ زده اوکراین بازدید کردند. بایدن رئیس جمهور آمریکا زیر فشار قرار داشت تا مقامات بلند رتبه این کشور را در حالی که اوکراین با نیروهای مهاجم روسیه می جنگند برای ابراز حمایت از این کشور به کیف بفرستد. رئیس جمهور زلنسکی گفت که با مقامات آمریکایی درباره چگونگی اسلحه و مهمات مورد نیاز اوکراین صحبت می کند. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی می افزاید که مقامات آمریکایی هنوز درباره سفر وزیران خارجه و دفاع این کشور به کیف کدام تبصره نکردند. واشنگتن گفته بود که روی سفر مقامات آمریکایی به اوکراین غور می کند، ولی خود رئیس جمهور بایدن به این کشور نخواهد رفت. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک بار دیگر از همتای روسی خود ولادیمیر پوتین خواستار شد تا برای پایان بخشیدن به جنگ مستقیما با وی ملاقات کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نزدیکان بسم الله و تندوست، خبرنگار و مسئول رادیو ملت غک میگویند که او از هفته گذشته ناپدید شده است. او حدود دو هفته پیش هم از سوی طالبان زندانی شده بود. مسئولان انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در کندهار میگویند که باید جلوی چنین برخوردها با خبرنگاران گرفته شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بسم الله وطن دوست، خبرنگار و مسئول رادیوی ملت غک در کندهار 4 روز می شود که ناپدید است. محیب الله خسربری آقای وطن دوست در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از چهارشنبه هفته گذشته ساعت 3 از ریاست استخبارات برایش پیام آمد و گفته شد تا به دفترشان برای گفتگو برود. از زمانی که به آنجا رفته تلفن‌هایش خاموش است و این روز 4 است، هیچ احوالش را نداریم.
یکی دیگر از نزدیکان آقای وطن دوست به علت آنچه که دلایل امنیتی عنوان می‌کند و نمی‌خواهد نامش را در گزارش بنویسیم، از طالبان می‌خواهد که او را آزاد کنند.
ما تا هنوز خبر نداریم که آیا اینجاست یا خیر. بعضی آوازه ها بر این است که او را به کابل بردند. ما میخواییم او آزاد شود. همه خانواده، دوستان و اقارب از پالیدنش خسته شدند.
یک منبع دیگر مربوط به نهادهای پشتیبان رسانه ها در کندهار با تایید این موضوع در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت: بسم الله وطن دوست به خاطر دریافت اجازه آغاز دوباره نشرات رادیوش به ریاست استخبارات طالبان خواسته شده بود و از آنجا هنوز باز نگشته است. این منبع به علت حساسیت موضوع می‌خواهد نام و صدایش نشر نشود. در این حال محمد یار مجروح نماینده انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در کندهار به رادیو آزادی میگوید طالبان به جای ایجاد مشکل به خبرنگاران باید دسترسی به اطلاعات را برای آنها فراهم کند.
در ابتدا باید برای خبرنگاران قانون رسانه ها را بسازند. باید ساحه کار را برایشان مشخص کنند. با خبرنگاران باید با زبان خبرنگار صحبت شود، نه اینکه لطکوب یا زندانی شود.
بسم الله وطن دوست در حدود 2 هفته پیش نیز 10 روز در بند طالبان بود، اما پس از میانجیگری خانواده و خبرنگاران دیگر در کندهار آزاد شد، اما نشرات رادیوش تاکنون از سوی این گروه متوقف است. این بار نیز علت ناپدید شدن وی روشن نیست. مقام‌ها و اداره استخبارات طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا با همکار ما باشین.
بیشتر از خبر.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه من سید سمی عباس میزبان شما هستم. مسئولان برخی از مؤسسه‌های ماین‌پاکی میگویند در 8 ماه اخیر ماهانه بیش از 100 نفر در افغانستان به اثر حادثات ماین کشته و زخمی شدند. با گفته آنان در 6 ماه نخست حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان روند ماین‌زدایی متوقف بوده است. طالبان یکی از گروه هایی است که در جنگ های 20 سال اخیر متهم به ماین‌گذاری می باشد.
شوهر عبدالکی وقت نماز می رفت اونجا ماین انفجار کرد، پس شهید شده و پس وکیل کلچه می خواهد شده.
کریمه به اثر انفجار ماین دوز به خانوادهش را از دست داده است. شوهر کریمه در سال 1391 در منطقه خواجه جم از مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل هنگام برگشت از نماز صبح به سوی خانه تومه ماین کارگزاری شد. اسماعیل فرزند 32 ساله کریمه هم 4 سال پس از مرگ پدرش شب هنگام وقت برگشت از سر کارش در نتیجه انفجار ماین کشته شد. کریمه میگوید پسرش اسماعیل که پدر 2 فرزند بود کراچی داشت و از همین طریق نان به خانه می آورد. این بانو پس از 2 حادثه سرپرست 17 نفر اعضای باقی مانده خانواده شده. میگوید پس از حاکمیت طالبان حجم مسئولیت‌های اقتصادی این خانواده پرجمعیت بیشتر از پیش بر دوش او سنگینی می‌کند. کریمه ماین‌گذاران را از منظر دین و مدنیت گناهکار و ناقص حقوق بشر عنوان می‌کند. او به رادیو آزادی گفت:
افغانستان کشور جنگ‌زده است که 46 سال میشه جنگ می‌شده و روسا آمد ماین‌گور کردن، طالبان ماین‌گور کردن، مجاهدین ماین‌گور می‌کردن. همگیشون ماین‌کاری کردن کلا جای دیگه. او را باید از وجود ماین پاک بکنن، به خاطر که اونا مسئول هستن.
ماین گذاری هرچند از جنایات جنگی به شمار می رود، اما تاریخ چند دهه اخیر افغانستان روایتگر استفاده از این شیوه از سوی طرف های درگیر جنگ است. طالبان یکی از گروه های متهم به ماین گذاری ها در 2 دهه اخیر افغانستانند. طالبان حالا برای بار دوم بر افغانستان حاکم شدند. ماین‌های کارگزاری شده در هر دوره از تاریخ در کنار نظامیان از غیر نظامیان نیز قربانی گرفته است.
قبل از اینکه من معلول شوم، زندگی من بسیار با یک وجه خوبی پیش می‌رفت. من زندگی خود لذت می‌بردم. بعد از اینکه قربانی ماین
احمد چامردی است که پس از انفجار یک ماین کارگزاری شده در ولایت کنر دیگر از داشتن هر 2 دست محروم شده است. احمد شا میگوید پس از این واقعه در سال 1365 تا امروز رنج این محرومیت را بیوقفه به دوش میکشد و افزود این معمولیت ناخواسته زندگیش را بسیار متاثر ساخته است، تا جایی که حتی در بدست آوردن کار با دید متفاوت مواجه می شود. به گفته احمد شا، طرف های درگیر جنگ به دلیل خصومت های سیاسی یا هر دلیل دیگری به هدف نشانه گرفتن طرف مقابل خود نباید از شیوه ماین‌گذاری استفاده کنند، چون به گفته او مردم بیگانه در این میان قربانی می شوند. او به رادیو آزادی گفت:
امروز که جنگ تقریبا آرام شده در بعضی مناطق، اونمو گروه ها باید اون مناطق را هرچی زودتر به مؤسسات ماین پاکی، به او سازمان هایی که در راستای ماین روبی کار و فعالیت دارن، باید اون مناطق را دقیقا آدرس بتن تا ای که اون ماین ها اون مناطق از وجود ماین پاک شود، تا که انسان ها در اون مناطق با آسانی زندگی بکنن بدون خوف و خطر ماین.
این داستان هنوز هم ادامه دارد. اکنون مسئولان برخی از مؤسسه های ماین پاکی در افغانستان از خطر وجود ماین در 20% خاک افغانستان خبر می دهند. به گفته آنان ماهانه بیش از 100 تن قربانی انفجار ماین های کارگزاری شده می شوند. عمران مومند مسئول بخش حمایت مؤسسه ماین پاکی عمر به رادیو آزادی گفت:
در تمشتی که گیدید حکومت بدل شده دی تقریبا یوشپا گومشتی کار بند و وست بیتا خارجیان و کارون شروع کردی مؤسسات لگه دی کار کهی و در آرامش تقریبا یو سلو پینزه دیش و پولی در کسان چیده در ماین و در مهمات دو دینا در کیگی حدیثات کیگی پی زخمین کیگی هم شهیدان کیگی حتی من پاکان هم ماین نوی.
طالبان میپذیرند که ماین گذاری میکردند، اما با این پرسش که آیا پس از حاکمیتشان نقشه مناطق را که ماین گذاری کردند بعد دسترس مؤسسه ها و نهادهای ماین پاکی قرار دادند یا خیر. پاسخ روشن ندادند. عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان با پاسخ این پرسش رادیو آزادی در پیام کوتاه نوشت که مکانهای ماین‌گذاری شده از سوی آنان معلوم بود و ماین‌ها را دوباره از جایشان بیرون می‌کردند. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که ماین‌گذاری آنان عمومی نه بلکه پلان شده بود.
کارگزاری ماین‌ها به طور عموم و پراگنده نبود، بلکه به گونه منظم و پلان شده مجاهدین طور هدفمند و در ساحه مشخص دشمن را هدف قرار میداد که در آن هیچ گونه آسیبی به افراد ملکی نمی رسید.
مسئولان برخی از مؤسسه های ماین‌پاکی هم در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حکومت طالبان با آنها همکار است، اما در این مورد که نقشه مناطق ماین‌گذاری شده را در اختیارشان قرار دادند یا نه چیزی نگفتند. با این وجود قربانی گرفتن ماین‌ها از مردم در افغانستان همچنان ادامه دارد. در تازه ترین مورد مسئولان فرماندهی امنی حکومت طالبان در روزگان از کشته و زخمی شدن دو کودک به اثر انفجار یک ماین در اواخر ماه حمل در این ولایت خبر داده بودند.
قبل از آن که به مطالب دیگر بپردازیم، مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در نشریه‌های غربی. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود به انفجارهای اخیر در شمال افغانستان اشاره نموده و بر انفجار در مسجد ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز تمرکز کرده که در آن 33 نفر کشته شده و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند. هرچند هیچ کسی بلافاصله مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفت، اما شاخه خراسان گروه داعش روز جمعه در اعلامیه گفت که اخیراً چندین حمله انفجاری را در ولایات مختلف افغانستان انجام داده است. داعش در مورد انفجار در مسجد شیعه ها در مزار شریف نوشته است که این گروه مواد انفجاری را در یک بسته در بین نمازگزاران در مسجد سیدکان شهر مزار شریف جابجا کرده بود و وقتی که نمازگزاران به رکوع رفتند انفجار صورت گرفت. به نوشته اکونومیست، از ماه نوامبر به این سو گروه داعش در افغانستان آنقدر فعال نبود، اما در اواخر یک باره حملات آن در افغانستان و پاکستان بیشتر شد که بیشترین تلفات را در آن اقلیت‌های شیعه در دو کشور متهم